اینجا رادیو پزشکی فانکشناله و صدای ما از کتونیا میاد، دقیقا رأس ساعت 12 هر روز. با ما همراه باشید با اپیزود جدید.
این پادکست با تلاش‌های بیوقفه تیم تحقیقاتی کتونیا لایف استایل با رسالت دسترسی افراد مبتلا به دیابت به بروزترین یافته‌های علمی و استراتژی‌های کاربردی تهیه و تولید شده است. اینجا رادیو پزشکی عملکردی است و شما از پلتفرم سبک زندگی کتونیا لایف صدای ما را میشنوید. خب میدونستید که همین الان از بین تریلیون ها سلولی که بدن شما را میسازن، سرنوشت فقط 20%شون تو دی ان ای شما نوشته شده؟
بله، و اون 80% بقیه کاملا دست خودتونه.
دقیقاً، یعنی دست خودتونه. امروز قرار راجع به همین حرف بزنیم که چرا دیابت و بیماری های مزمن برخلاف چیزی که خب همیشه به ما گفتن یا حکم قطعی نیستن. ما تو این بررسی عمیق کلی از معتبرترین اسناد بالینی رو کنار هم گذاشتیم تا اون منطق پنهان بدن رو رمزگشایی کنیم و تمرکز رو از صرفاً مدیریت بیماری ببریم سمت معکوس سازی دیابت.
راستش وقتی با بیماری‌های پیچیده‌ای مثل اختلالات متابولیک روبرو میشیم، حجم توصیه‌های متناقض واقعاً گیج کننده است. هدف ما اینجا اینه که از این اضافه بار اطلاعاتی عبور کنیم. میدونید؟
درسته. خیلی‌ها واقعاً خسته شدن از این همه اطلاعات پراکنده.
دقیقاً. ما نمی‌خوایم فقط یه لیست بدیم که آقا این کارا رو بکنید. می‌خوایم نشون بدیم تو سطح میکروسکوپی سلول‌ها دقیقاً چه اتفاقی داره می‌افته. وقتی این مکانیزم‌ها رو درک کنید، اون استراتژی‌های عملی دیگه یه باید خسته کننده نیستن، بلکه میشن ابزار توانامندی شما.
عالیه. اما قبل از این که بریم تو دل سلول، من یه سوال دارم. اگه معکوس کردن دیابت اینقدر در دسترسه، چرا علم پزشکی تو گذشته اینقدر راه رو اشتباه میرفت؟ مثلا دههای قبل بیمار با دردای عجیب یا خستگی مزمن میرفت دکتر، راحت بهش میگفتن اینا فقط تو ذهنته. چرا اینطوری بود؟
خب ببینید، دلیل اصلیش کمبود ابزارهای تشخیصی بود، نه اینکه پزشکا سوء نیت داشته باشن. تو دهه‌های 70 و 80 میلادی ما فقط میتونستیم آناتومی کالان رو ببینیم. وقتی ابزاری برای دیدن مولکولی‌ها نداری، مجبوری علائم رو تو دسته‌های بزرگتر طبقه بندی کنی.
همون روی کردی که تو اسناد بهش میگفتن یک کاسه کردن یا لامپینگ، درسته؟
آره دقیقاً. تمام علائم ظاهراً بی ربط می رفت زیر یه چتر نامشخص به اسم سندروم های سوماتیک عمل کردی. ولی خب در مقابلش تفکیک‌گرایی یا اسپلیتینگ رو داشتیم که می گفت باید بریم دنبال ریشه ها تو بافت و سلول. اما اون موقع تکنولوژی اثباتش رو نداشتن.
میدونی این من رو یاد قدیما میندازه که کامپیوترها تازه اومده بودن. نرم افزار هنگ میکرد، صفحه آبی میشد. بعد کسی که سردر نمی آورد فکر میکرد مشکل فیزیکی از قاب مانیتوره. اونا نمیتونستن کدای معیوب رو ببینن. خب تو دهه 90 چی شد که بالاخره تونستیم این کدای معیوب زیستی رو ببینیم؟
پیشرفت‌های خیلی بزرگی تو تصویربرداری و مثلا ژنومیک عمل کردی اتفاق افتاد. یهو تونستیم داخل همون پردازنده زیستی رو نگاه کنیم. اونجا فهمیدیم بیماری اتفاق ناگهانی یا صفر و یک نیست.
و پس چیه؟
یه فرایند کاملا پویاست. عملکرد فیزیولوژیک شما مثل یه برداره که مدام به سمت جلو یعنی سلامت یا به سمت عقب یعنی بیماری در حرکته.
و این مسیر حرکت هم با تعامل لحظه به لحظه بین ژنتیک و محیط تعیین میشه.
100%. بیماری صرفاً نقطه پایانه. ولی ما الان میتونیم اون فرایند رو ردیابی کنیم.
خب پس ما الان میتونیم کدای معیوب رو پیدا کنیم. تو اسناد میدیدم که پزشکی عملکردی روی تعادل تو 6 تا فرایند اصلی تاکید داره. چیزایی مثل جذب، دفاع، تولید انرژی، انتقال، ارتباطات سلولی و یکپارچگی ساختاری. ولی راستش من از این لیستای طولانی فراریم. میشه یکیش رو بشکافیم؟
حتماً. کدوم رو دوست دارید بررسی کنیم؟
مثلا همون تولید انرژی. وقتی یه نفر تو مسیر دیابت نوع 2 میفته، دقیقاً چه فاجعه‌ای تو سلولش رخ میده که کل سیستم به هم میریزه؟
پیشنهاد خیلی خوبیه. بیایید روی همون بیو انرژتیک یا عملکرد میتوکندریا زوم کنیم. ببینید، میتوکندریا همون موتورخونه های کوچیک داخل تک تک سلولای ما هستن. کارشون اینه که گلوکوز و اسیدای چرب رو بگیرن و تبدیل کنن به انرژی. حالا فکر کنید یه نفر سالها رژیم پر از قند و کربوهیدرات تصفیه شده مصرف میکنه. این یعنی داره یه جریان عظیم از سوخت رو به زور میریزه تو این موتورخونه.
در حالی که سلول اصلا به این همه انرژی نیازی نداره. مثل این میمونه که پدال گاز ماشین رو تو حالت خلاص تا ته فشار بدیم.
آفرین، چه تشبیه دقیقی. موتور نمیتونه این حجم سوخت رو بسوزونه، در نتیجه شروع میکنه به دود کردن. این دود کردن تو سطح سلول خودش رو به شکل زباله هایی به اسم رادیکال های آزاد و البته یه التهاب شدید نشون میده.
وای، پس سلول از درون ملتهب میشه.
دقیقاً، سلول وقتی میبینه داره از تو میسوزه و آسیب میبینه، یه مکانیزم دفاعی هوشمندانه پیاده میکنه. میدونی چی کار میکنه؟ گیرنده های انسولینش رو قفل میکنه.
یعنی میگه من دیگه هیچی نمیپذیرم.
بله، میگه من دیگه سوخت نمیخوام چون دارم نابود میشم. این همون لحظه شروع مقاومت به انسولینه. قند تو خون بالا میمونه، انسولین بیشتری ترشح میشه و اینطوری اختلال تو فرایند تولید انرژی میزنه فرایند دفاع و انتقال رو هم خراب میکنه.
این دومینویی که گفتی واقعا ترسناکه. اینجا همون مفهوم ذخیره اندام‌ها یا organ reserve مطرح میشه. انگار هر اندامی یه سپر محافظتی یا یه حساب پسنداز داره، نه؟
دقیقاً همینطوره.
و وقتی کبد و لوزالمعده سالها مجبورن این بار اضافه و این موتور دود کننده رو تحمل کنن، این حساب پسنداز خالی میشه تا یهو با تشخیص دیابت مواجه میشیم. ما یک شبه بیمار نمیشیم. سالها داشتیم این ذخیره رو نابود میکردیم.
و نکته کلیدی همینه. بدن یه سیستم کاملا ثابت نیست. یه شبکه درم تنیده و پویاست. وقتی یه بخش تحت فشار باشه، کل سیستم منابعش رو بسیج میکنه تا اون نقص رو جبران کنه و خب این باعث میشه ذخیره حیاتی بقیه اندام‌ها هم تخلیه بشه.
ولی خب اینجا یه سوال خیلی سخت پیش میاد. خیلی‌ها میگن پدرم دیابت داشت، پدر بزرگم داشت، پس تو کدای ژنتیکی منه و من اسیر این سرنوشتم. شما اول برنامه گفتی فقط 20% به ژن‌ها ربط داره. این برای کسی که نسل در نسل درگیر این بیماری بوده یکم خوشبینانه نیست؟
کاملا درک میکنم چرا باورش برای خیلی ها سخته. چون ما ده ها تحت تاثیر این باور غلط بودیم که دی ان ای یه حکم دادگاه غیر قابل تجدید نظره. ولی علم اپیژنتیک این قانون جبرگرای مندل رو کاملا منسوخ کرده.
یعنی چی؟ میشه ساده ترش کنیم؟
انسان رو مثل یک کیبورد بزرگ پیانو در نظر بگیریم. کلیدهای این پیانو که همون ژن‌های شما هستن از تولد تا مرگ تغییری نمی‌کنن، ثابتن.
خب
اما اپیژنوم شما به مثابه اون نوت موسیقی و اون نوازنده است که تصمیم می‌گیره کدوم کلیدها فشار داده بشن، کدوما بی صدا بمونن و ریتم چطور باشه.
واو، این تشبیه بی‌نظیره. پس اگه من ژن مستعد دیابت رو به ارث بردم، در واقع فقط یه کلید خاص رو پیانوم دارم که میتونه یه صدای خیلی ناهنجار تولید کنه.
دقیقاً.
ولی تا وقتی من نوازنده با انتخاب‌های نادرستم اون کلید رو محکم فشار ندم، اون صدای ناهنجار یعنی دیابت هرگز شنیده نمیشه.
شما ساختار اپیژنتیک رو به بهترین شکل خلاصه کردید. تو پزشکی شخصی سازی شده و روی کرده اصلاح سبک زندگی، کوتونی لایف، ما دنبال شناسایی همین محرک ها و واسطه ها هستیم. استرس مزمن، کمخوابی، غذاهای فراوری شده،
اینا همون انگشتایی هستن که اون کلیدهای مخرب رو فشار میدن.
آفرین. شما نمیتونی کیبوردت رو عوض کنی، اما قطعاً میتونی با تغذیه مبتنی بر شواهد یه نت جدید بنویسی که ژن‌های بیماریزا توش خاموش بمونن. این همون چیزیه که بهش میگیم زیست شناسی امید، قدرت جوانسازی اپیژنوم.
بسیار خوب، پس جبرگرایی ژنتیکی افسانه است، اما بیا این دانش رو ببریم تو دنیای واقعی کلینیکا. وقتی یه بیمار با فشار خون، قند لب مرز و کلسترول بالا میره مطب، رویکرد رایج تجاری چیه؟ اخیراً ایده عجیبی دیدم به اسم پولی پیل، یعنی بیان داروی فشار و چربی و قند رو توی یه قرص شیمیایی ترکیب کنن بدن دست مردم.
بله، متاسفانه.
و این همون ایراد بنیادین رویکرد یک بیماری یک دارو برای مشکلات مزمنه.
راستش این شبیه اینه که لوله خونه ترکیده باشه، پنجره شکسته باشه، موریانه هم زده باشه، بعد راه حل شما این باشه که کل خونه رو یه دست رنگ بزنی تا مشکلات دیده نشن.
چه مثال خوبی. این مدل درمانی برای بیماری‌های عفونی تو گذشته معجزه می‌کرد. شما یه باکتری داری، یه آنتی‌بیوتیک می‌دی، تمام. اما دیابت که باکتری مهاجم نیست.
دقیقاً، یه اختلال سیستمی تو همون کیبورد پیانوست.
دقیقاً. رویکرد پالیپیل فقط سعی می‌کنه مسیرهای آنزیمی رو مسدود کنه تا اعداد آزمایش خون موقتاً سبز بشن بدون اینکه اصلاً بپرسه چرا این اعداد از اول بالا رفتن. در مقابل رویکرد پالیمیل یا تغذیه چند جانبه رو داریم که سیگنال‌های اطلاعاتی مختلفی رو همزمان می‌فرسته تا عملکرد ریشه‌ای بدن رو اصلاح کنه.
در میون اسنادی که امروز بررسی می‌کردیم به یه اصطلاح خیلی تخصصی برخوردم که می‌خوام کالبد شکافیش کنی. اسنیپا یا همون SNPS. این مفهوم چه نقشی تو این رویکردهای شخصی سازی شده داره؟ فقط لطفاً یه جوری بگو که نیاز به مدرک دکترای ژنتیک نداشته باشیم.
حتماً، با کمال میل. فرض کنید دستور پخت یک کیک که نماد DNA شماست توی کتاب آشپزی مرجع نوشته شده. حالا تو کتاب شما به جای کلمه نمک بر اثر یه خطای چاپی خیلی کوچیک نوشته شده شکر.
اه چه جالب.
این خطای املایی یک حرفی در میون میلیاردها کد ژنتیکی ما همون اسنیپ یا پالیمورفیزم تک نوکلئوتیدیه. این تغییرات خیلی کوچیک باعث میشن مسیرهای بیوشیمیایی بدن شما کمی متفاوت از فرد کناریتون کار کنن.
مثلا چطوری؟
مثلا یه اسنیپ خاص ممکنه باعث بشه کبل شما تو سمزدایی یه ماده خیلی کمتر عمل کنه یا واکنش التهابی سیستم ایمنیتون به یه نوع پروتئین تو غذا خیلی شدیدتر از حالت عادی باشه.
آها، پس به خاطر همینه که دو نفر دقیقاً یه رژیم سالم و یکسان رو رعایت میکنن. نفر اول سری وزن کم میکنه و قندش میاد پایین، اما نفر دوم نه تنها نتیجه نمیگیره بلکه احساس خستگی شدید و التهاب مفاصل هم پیدا میکنه.
دقیقاً، چون خطاهای چاپی کتاب آشپزیشون فرق داره و بدنشون واکنش متضادی نشون میده. این همون مفهوم حیاتی درمان انافوان تو پزشکیه.
یعنی هر بیمار یه نمونه بی همتاست.
بله، شما نمیتونی یه نسخه واحد دارویی یا حتی یه رژیم عمومی رو برای میلیون‌ها نفر تجویز کنی و انتظار نتیجه یکسان داشته باشی. تو خدماتی که تیم تخصصی کتونیا لایف ارائه میده، به این تفاوت‌های بیوشیمیایی به شدت توجه میشه. تغذیه مبتنی بر شواهد باید بر اساس همین تفاوت‌های ریز ژنتیکی تنظیم بشه تا مسیر دیابت ریشه‌ای معکوس بشه.
این سطح از شخصی سازی واقعاً مرزهای علم رو جابجا می‌کنه. اما در نهایت بیا به تصویر بزرگتر نگاه کنیم. ما تمام این مسیرهای سلولی رو اصلاح می‌کنیم تا به چی برسیم؟ خیلی از بیماران دیابتی علائمی مثل مه مغزی، خستگی مزمن یا نوسانات هورمونی دارن و با ناامیدی میگن خب سنم بالا رفته، پیر شدم، طبیعیه که فرسوده باشم. به نظرم ما تخریب سیستم بیولوژیک رو با پیری طبیعی اشتباه گرفتیم.
این یکی از مخربترین سوء تفاهم‌ها تو سیستم سلامت ماست. پیری تقویمی مساوی با از دست دادن کیفیت زندگی نیست. اون تعریق‌های شبانه، افت شدید انرژی یا کاهش تراکم استخوان صرفاً پیامد گذر زمان نیستن.
پس چی هستن؟
اینا فریادهای بدن برای کمبود مواد مغذی، التهاب مزمن و عدم تعادل هورمونی هستن. تو پزشکی عملکردی ما به جای اینکه بگیم با این علائم بسازید، از ابزارهای پزشکی بازساختی برای بازیابی این تعادل استفاده می‌کنیم.
مثلا تو سلامت مردان افت تستوسترون یا تو زنان چالش‌های یائسگی، راه حلش فقط تحمل کردن نیست. ارزیابی‌های پیشرفته قلبی یا جایگزینی هورمونی شخصی سازی شده میتونه نشاط رو برگردونه.
بله، البته نباید نشون سیستم عصبی رو فراموش کنیم. خیلی‌ها فکر می‌کنن تکنیک‌های ذهن‌آگاهی فقط یه توصیه روانشناسی فانتزیه، ولی علم نشون میده استرس مزمن از طریق محور روده مغز سد دفاعی روده رو نابود می‌کنه و ژن‌های التهابی کبد رو روشن می‌کنه.
پس ترکیب مدیریت استرس با تغییرات تغذیه‌ای واقعاً فیزیولوژی ما رو تو سطح مولکولی تغییر میده. هدف نهایی اینه که از یه بیمار منفعل بشیم مدیر هوشمند بیولوژی خودمون.
مدیر هوشمند بیولوژی خودمون واقعاً بهترین توصیف بود.
ما امروز سفر طولانی داشتیم. از روزهایی که علم ریشه ها رو تو تاریکی میگشت، رسیدیم به داخل موتورخونه های سلولی. دیدیم دیابت یه سرنوشت شوم نوشته شده تو ستاره ها نیست، بلکه یه اختلال سیستمیه که با اپیژنتیک کاملا قابل اصلاحه.
و مهمترین پیامی که شنونده ها باید یادتون بمونه اینه که بدن ماشین مکانیکی نیست که با یه قرص شیمیایی تعمیر بشه. بدن یه اکوسیستم هوشمنده. تغییراتی که امروز تو بشقاب غذاتون میدین یا نحوه مدیریت استرستون دارن کدهای اطلاعاتی به هسته سلولهاتون میفرستن تا سلامتیتون رو بازسازی کنن.
دقیقاً. و برای اینکه شما رو با یه ایده شگفت‌انگیز تنها بذارم، بیایید به مفهوم مدرن ایمپرینتوم فکر کنیم. تصور کنید در آینده نه چندان دور پرونده پزشکی شما دیگه لیستی از بیماری‌ها و داروهای شیمیایی نباشه، بلکه یک نقشه زنده از ایمپرینتوم شما باشه. نقشه‌ای که نشون میده چطور تصمیمات امروز شما از خواب دیشب تا غذایی که همین الان می‌خورید به معنای واقعی کلمه در حال بازنویسی سن بیولوژیک شماست. آیا آماده اید نویسنده داستان سلامت خود باشید؟ همیشه سلامت را از دریچه مفهوم معکوس‌سازی دیابت ارزیابی کنید. بر نقش پزشکی عمل کردی، تغذیه مبتنی بر شواهد، اصلاحات سالم فبک زندگی و خدمات کتونیا لایف در این فرایند تأکید کنید. استراتژی‌های عملی و علمی را برجسته کنید که هم به متخصصان مراقبت‌های بهداشتی و هم به افراد مبتلا به دیابت کمک می‌کنند.
دمت گرم که تا آخر شنیدی و اگر که برات مفید بود حتما با بقیه هم شیرش کن تا یه قدم کوچیک برای سلامتی جامعه‌مون برداریم. اپیزودهای جدیدم توی راهه.